عرض شد که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودن از حرمت ترک رد به عنوان مقدمه ترک مماثل برای وجود مماثل نمیتوانیم استفاده بکنیم وجوب رد را، چون بین مقدمات واجب و مقدمات حرام یک تفاوتی وجود دارد. و اون تفاوت این است که مقدمات واجب تمامشان واجب است، چون مطلوب در واجب ایجاد واجب است. هر چیزی که در تحقق اون واجب نقش داشته باشد باید اتیان بشود تا واجب تحقق پیدا کند. لذا ما مقدمات واجب را کلن واجب می دانیم، ولی برخلاف مقدمات حرام نمی تانیم بگیم همه مقدمات حرام حرام است، بلکه در بین مقدمات حرام اون مقدمه اخیری که پس از او حرام تحقق پیدا می کند فقط او حرام است. لذا اگر در مقدمات حرام شخص چندین مقدمه را بیاورد، فرض کن کسی قصد این دارد که با انگور خمر درست کند، خریدن این انگور، آوردن این انگور، همه مقدمات تا زمانی که این برحال خمر، اون کار آخری که مثلا پختن این انگور باشد که بخواد خمر بکند انجام نشود، نمی شود ما بگیم خمر تحقق پیدا کرده، چون مطلوب ترک خمر است و ترک خمر بسته به این نیست که همه مقدمات او را ترک کنند، بلکه اون مقدمه اخیره ای که اگر او وجود پیدا کند حرام تحقق پیدا می کند خصوص او باید بگیم حرام است. حالا بنابراین مقدمه محرمه امساک بقاعاً همون مقدمه است که تحقق امساک و صدق امساک به او وابستگی دارد، که اگر او از بین برود امساک دیگه محقق نخواهد شد، امساک حرامه، و اگر او محقق نشد، اگر او محقق شد امساک تحقق پیدا می کند. حالا می خواد مال به مالک برسد یا مال به مالک نرسد، امساک در باب مقبوضه به بیع فاسد حرام است. آیا همه مقدمات امساک هم حرام هست؟ خیر، اون مقدمه اخیره‌ای که اگر او تحقق پیدا کند امساک حرام محقق می شود، فقط او حرام است. پس درایت حرمت از دل مقدمه به خصوص مقدمه اخیره است که به وجود او حرام تحقق پیدا می کند، برخلاف مقدمات واجب که در مقدمات واجب کل ما له دخل فی تحقق الواجبه یکون واجبا. چرا؟ برای خاطر اینکه در جایی که وجود شیء مطلوب باشد هر امری که در وجود او دخیل باشد قهرن باید تحقق پیدا کند تا اون امر مطلوب تحقق و وجود پیدا کند. پس تا اینجا تخلیه چه به معنای عدمی وجهی نداشت که بگیم واجب باشد، چه به معنای وجودی که تمکین آقای مشتری باشد مالک را نسبت به مالش، این هم وجهی برای وجود او ما ندیدیم. پس بنابراین چه چیزی در اینجا باید گفت؟ این که صاحب کفایه مخیر فرمودن بین الرد و تخلیه، این تخییر بین الرد و تخلیه بی وجه است در فرمایش صاحب کفایه در حاشیه‌ای بر فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه. یک اشکالی در اینجا یا به تعبیری توهمی در اینجا هست و اون این است که اگر کسی چنین بگوید و ادعا کند که ما می توانیم تخلیه به معنای وجودی که عبارت از تمکین مالک نسبت به مالش هست این را واجب بدانیم، ولی نه از بیان، نه به بیانی که تا الان بیان شده بود، بلکه از راه دیگری. و اون راه اینه که این چنین گفته بشود: حبس مال بر مالک و منع مالک نسبت به مالش، این حبس و این منع از چیزهایی است که ارتباط با مال مسلمان پیدا می کند. به عبارت دیگر، یکی از انحاء تصرف این است که مال را حبس کند، یکی از انحاء تصرف می کند. تصرف کرد دیگه، شما فرض کنید ماشین طرف رو ببرید داخل گاراژ و اونجا در گاراژ هم قفل کنید، میگن آقا ماشین طرف رو حبس کرد، ماشین نمیده به طرف. یا بگید منع کرد، از در عرف هم حبس صدق میکند، منع صدق میکند، میگن آقا نگذاشید آقا ماشین رو بردارن. خب حبس مال و منع مال یک نوع تصرف در اون ماشین هست که الان مثال زدید، یک نوع تصرفه. چی داره الان اموال ایران به آمریکای خبیث میگن چی بلوکه کرده، یعنی همه حبس کرده، حبس کرده تصرف کرده در مال، حرامه. و اونا حرام نمیفهمن، حرامه. این حبس مال نسبت به مالک، این حبس حرامه، منع مالک از مال حرامه. خب اگر این حرامه و یک نوع تصرف دارد، ما در حدیث داریم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. خب بدون اذن مالک چنین حبس که از انحاء تصرف محسوب می شود جائز نیست و حلال نیست. پس بنابراین واجب است تخلیه به معنای وجودی، و الا لازم یا صدق عنوان حبس، که حبس حرام است و حلال نیست. اگر حبس حلال و حلال نبود، نقیض حبس، نقیض چیه؟ عدم منع، عدم الحبس می شود واجب. اگر این طرف حرام بود، طرف مقابلش می شود چیه؟ واجب. لذا نقیضش که عبارت است از عدم منع مالک از ملک و عدم حبس مال غیر، این به هر حال واجب می شود. و این واجب شدنش عین این است که بگیم تمکین باشد، مالک را تمکین کنند نسبت به مالش، او رو متمکن بسازند از مالش. و مطلوب ما هم همین است که بگیم تمکین مالک نسبت به مالش واجب است، کاری بکنیم که مالک به مالش بتواند دسترسی پیدا کند و بتواند استیلا و سلطه پیدا کند. چون منظور ما از تمکین همین است که مانع از ناحیه شخص ایجاد نشود، مانعی برای مالک نسبت به مالش درست نشود، مال تراشی به قول معروف نکنند که نتواند مالک به مالش برسد. این معنای کلام، نه اینکه یعنی ما کاری بکنیم که مال طرف رو بهش برسانیم، نه خیر، ما ایجاد مانع نکنیم، یعنی ماشین نبریم داخل گاراژ و در گاراژ قفل کنیم، ماشین بیرون باشه سویچ از دست ما گیره هر لحظه مالک ها. اما اینکه ما ماشینش برداریم ببریم مثلا اگر نیشابور است به نیشابور رو برسانیم، نه همچی کاری بر ما واجب نیست، این واجب نیست. حالا این که بعضی ها گفتن آقا رد به معنای ایصال معنا کردن، خب ایصال بعضی وقتا احتیاج به معونه دارد، معونت الایصال علامه، میتونیم یه حرف بزنیم؟ نه. پس بنابراین آقا تخلیه به معنای وجودی که عبارت از تمکین مالک است نسبت به مال خودش، از راه این که چون حبس نوع من التصرف و لا یجوز التصرف در مال احد الا بطیب نفس اون مالک، پس بنابراین تصرف حرام، حبس می شود حرام. نقیض او که عبارت است از عدم الحبس که عبارت نخرای از تمکین مالک است نسبت به مال، می شود واجب. یه حرفی است که در اینجا تحت عنوان انقلت گفته شده. باید ببینید از این چه جواب می شود داد. جواب این است که درست است که در روایت داریم لا یحلو مال امرئ ان مسلم الا عن طیب نفسه وارد شده، اما این کبرای کلی منطبق بر محل بحث ما نمی شود. چرا؟ برای خاطر اینکه منع مالک از مالش جزء افعال صادره از انسان که داخل در این حدیث شریف بشود نخواهد بود. افعالی که مشمول این حدیثند عبارت است از افعالی که امکان صدور او انتیب نفس و امکان صدور او لا انتیب نفس هر دو باشد، بعد گفته می شود که اون افعال اگر صادر بشود از طیب نفس مالک صحیح، اگر بدون طیب نفس مالک باشد صحیح نیست. چرا؟ چون باید از بحث تناسب و حکم و موضوع ما خارج نشویم. خب قهرن وقتی که صدور فعل انتیب نفس جائز می شود لا انتیب نفس منع می شود، پس باید فعل فعلی باشد که لو خلیه و طبعه قابلیت صدور انتیب نفس و صدور لا انتیب نفس هر دو را داشته باشد تا بگیم این یکیش حلال است اون یکی دیگرش حلال نیست. ولی اگر فعلی باشد که قابل اتصاف به صدور انتیب نفس و صدور لا انتیب نفس نباشد، چنین فعلی رو نمیتونیم بگیم مشمول این حدیث است. و حبس المال این چنینه، نمیتونیم بگیم آقا ما دو رقم حبس المال داریم، یک حبس المال انتیب نفس، یک حبس المال لا انتیب نفس. نه، حبس المال مالک همیشه لا انتیب نفس است. کدوم مالک است که راضی باشد از این که مال او را به تعبیر امروزی بلوکه کنند؟ لذا منع مالک از ملکش به این عنوان که عنوان حبس باشد معقول نیست که صادر بشود انتیب نفس. کدوم آدم عاقلی حاضر است که بگه مال اموال ما رو حبسش کنه؟ هیچ عاقلی هم چیکار رو میکند؟ احتمال حبس رو بده از سری مال بیاره تو در بانک بیاره بیرون و بر میداره. بله، امساک و نگهداری قابلیت این را دارد که بگیم امساک مال نه حبس. امساک المال تارتن ممکن است تیب نفس مالک باشد و اخرانه. مثلا ماشین شما در اختیار حبس نکنی یا نگهداریش کنی، تارتن صاحب ماشین میگه آقا من راضیم این نداره نگهداری کن تا کسی نیاد بهش آسیبی برساند من میام میگیرم، یا اینکه نه راضی نیست اصلا میگه آقا من اصلا نمیخوام ماشین دست شما باشد. امساک دو جور داره، ولی حبس مال و جلوگیری از حق مالک نسبت به مال خودش که عبارت است از تمکین مالک نسبت به مال، این جوری نیست که دو جور باشد. یک رقمش این باشد که به اصطلاح انتیب نفس مالک باشد، یک قسمش هم این جوری باشد که لا انتیب نفس مالک باشد. چنین چیزی ما نداریم. شما اگر میخواین تحت یک عنوانی در بیاورید، نرید سراغ حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، بلکه به حدیث سلطنت مراجعه کنید و تطبیق بدید با حدیث سلطنت. الناس مسلطون علی اموالهم. یکی از انحاء سلطنت این است که باید شخص مال او را کسی نمیتواند حبس کند، چون اگر حبس کند منافات با سلطنت انسان بر مالش دارد. اگر وسیله نقلیه شما را یکی حبس کند، معناش این است که با سلطنت شما مزاحمت کرده است. چرا؟ چون مقتضای سلطنت شما بر مال شما این است که کسی مال شما را بدون اذن شما در جای حتی امساک نکند، تا چه رسد به حبس او. پس حبس مال مالک منافی با سلطنت مطلقه است که برای مالک به حکم حدیث الناس مسلطون علی اموالهم وارد شده است. البته قیوداتی برای این سلطنت است، ولی اطلاق او مادامی که قیدی نیامده است دلالت بر این دارد که هیچ نوع از سلطنت او را نباید از او سلب کرد و نباید مزاحمی برای سلطنت او درست کرد. و خود نگهداری چه به عنوان امساک چه به عنوان حبس داخل در این می شود که این یک نوع سلطنت مالک را از مالک سلب کردی، سلطنت انسان را نسبت به مالش محدود کردی و این مخالف با سلطنت مطلقه است که هر مالک نسبت به مالش دارد. پس بنابراین حق چنین منعی انسان ندارد، لذا تمکین مالک از مالش واجب هست. اینا همه حرفایی که زده شد تا اینجا که این تخییری که صاحب کفایه بین رد و تخلیه فرموده اند لا اساس له، علاوه بر همین حرفا یک مطلب دیگری هم هست. امساک رو ما تا الان مماشاتن میگفتیم اشکالی ندارد، حبس گفتیم حرام، اما امساک را گفتیم اشکالی ندارد. ولی اینم همچی حرفی نیست که به اصطلاح علل اطلاق باشد. امساک هم حرمتش علل اطلاق قابل قبول نیست، چون یک وقتایی است که آقا اصلا اگر امساک نکند سراغ آدم میاد میگن که تو مگه آهده، حتی اغلا مذمت میکنن. مثلا فرض کن گوسفند یک نفری ما میشناسیم، یه گوسفند در بیابون ول شده کنار در روستاها زیاد واقع میشه، اگر این رها کند این گوسفند رو گرگ میدرش، یه شغالی گرگی میاد این حیوان از بین میبره، یه دزدی میاد از بین میبره، اگر این گوسفند رو نگیره نبره منزل خودش، در حقیقت در معرض تلف قرار داده او را. اینجا اگر این حیوان رو گرفت برد منزل خودش، عنوان امساک نه عنوان حبس، نگهداری کنه تا مالکش بیاد، این احسان کرده یا در حقیقت نسبت به مالک بی‌اعتنایی کرده؟ احسان به مالکه، بعد تا آمد تشکرم میکند ازش. اگر این حیوان رو بره کشتن گرفته است، یک مقدار از گوشتش هم بهش میده، میگه تو اگر این نگرفته بودی، اگر نگرفته بودی چی؟ یه از دست ما میرفت این حیوان. پس بنابراین هر امساکی هم نمیشود گفت حرامه. بعد از موارد امساک از مصادیق احسان محسوب می شود و امساکی که احسان به مالک باشد، کی گفته چنین امساک حرامه؟ متعارف هم هست در عرف هم می‌بینی همین بوده. یا مثلا گاهی از اوقات حیوان طرف را دست دزد دیدید، اگر از اون دزد گرفتید، اینم میتونه بگیم آقا این تصرف در مال غیر هست، امساک مال غیر حرامه. یا مثلا فرض کن سلطنت بر مال غیر حرام، اینجا رو نمیشه گفت، این یک نوع احسانی در حق او. و ما علی المحسنین من سبیل. بله، اگر کسی بخواد امساک مال غیر بکند، نه به خاطر حفظ مال غیر برای اون غیر، بلکه مثل اموال خودش بیاره تو اموال خودش نگهش میداره، حالا بگید تملک هم نکرده است، همینجوری آورده در اموال خودش، این حرامه بدون اذن ماله. پس بنابراین حرمت امساک و حرمت رفع ید از مال به این که او را به اصطلاح بیاندازد بیرون، چون گاهی از اوقات رفع ید میکند به این معنا که طرح میکند، دور میافتند، یکی میزنه به هر حال دون به این الاغ و ولش میکنه در بیابان که هر جا میخواد بره بره. مثلا این کار واضح است که نتیجه نمیدهد که ما مثل صاحب کفایه بیاییم بگیم آقا امر این مقبوض به بیع فاسد دائر است بین یکی از این دو علی نحو تخییر، یکی این که تمکین کند مالک را از مال او که ما تخییر را به این معنا معنا کنیم، و دیگری همچی رد مال به مالک. نه، این حرفا بی اساس است و جایی ندارد. نمیشه دیگه، دیروز هم عرض کردیم. لذا اگر مثلا کاری واجب بود نمیتونی بگیم نقیضش حرامه، حرمت او. نه نه نه، ما خواستیم به حساب به این باقا بگیم که شما میخواییم با یک روایتی منطبق بکنین با حدیث سلطنت مناسب تر است تا با حدیث به اصطلاح لایحه. این از این بود. خب پس تا اینجا فرمایش صاحب کفایه رو قبول نکردیم که در مقبوض به بیع فاسد می فرماین علی نحو تخییر واجب است بر شخص، یا تخلیه و یا رد. اما مسئله این که رد واجب باشد، ما تا الان در رابطه با تخلیه بود، تا الان معنای عدمی رو معنا کردیم، بعد معنای وجودی، به اینها گفتیم که وجهی ندارد. اما مسئله رد در بعضی از روایات عنوان رد آمده که اگر کسی مال غیر، حالا ابتداعا مال غیر باشد یا با بیع فاسد، از بودن این مال مال غیر خارج نشده، یعنی مال خریدار نشده چون بیع فاسد بوده. در بعضی روایات دارد که رد واجبه. در مروی از مجالس مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن زریق دارد ترد المعیشته الى صاحبها و تخرج یدک عنها. یکی ببینید، ترد المعیشته الى صاحبها، رد میشه معیشت، کنایه از همین اموالی که شخص میگیرد، این به صاحبش باید رد بشود. پس رد جمله خبریه است اما در مقام انشاء است، یعنی یجب الرد. یا در باب لغته رسیده است که عن رجل یسید و تیر الذی یسوی دراهم کثیره و هو مستول جناحین، حیوان سالم هم هست میتونه پرواز کنه، و هو یعرف صاحبه، این آقایی که این پرنده رو گرفته، سفتربازان زیاد توش پیدا میشه این کار، صاحبش هم میداند که این کبوتر مال کیه. ایهل له امساکه، میتونه نگهش دارد. حضرت فرمودن ازا عرف صاحبه رده علی، جمله خبریه است در مقام انشاء، یعنی باید رد کنند. پس رد در این دو تا خبر عنوان رد آمده است. روایات دیگری هم هست که همین رد به صاحب آمده است. خب در اینجا خب واضح است در این قبیل از روایات سائل از افراد عادی جامعه هست. در اصطلاح عامیانه و عرف وقتی میخوان بگن که یعنی مال را به صاحبش بدهد، این تعبیر میگن آقا مال باید مال صاحبش است یا رد به صاحبش باید بشود. معنای رد واقعا به معنای این است، یعنی ایصال المال الی مالکی. اینه رد، یه وقت اینجور معنا میکنن رد به مالک، یعنی رد به رساندن مال را به خود مالک، ایصال المال الی مالکی باشد که مال را حمل به مالک کند. اگه کبوتر است بگیره بره در خانه اون صاحب کبوتر به او برساند، اینجور معناست. یا نه، معنای رد یعنی رفع ید از او بکند و مالک متمکن باشد از این که اگر خواست بیاد کبوترش رو بگیرد بتواند بگیرد، متمکن از اخذ باشد. رد به چه معناست؟ ظاهراً وجه اول که به معنای ایصال باشد دلیلی برش نداریم، علل خصوص جایی که ایثار متوقف بر خرج به حساب هر حال پولی باشد. مثلا فرض کنید در نیشابور کرایه ماشین بدن زیاد اونجا برود، این لازم نیست هم چی کاری رو بکنه، دلیلی نداریم. بلکه معنای رد از در عرف اینه که اگر صاحبش آمد خواست بگیره دیگه این بهانه در نیاره، بگه آقا کبوتر داخل کبوتر رو برو بردار. تمام این حرفایی که تا اینجا گفته شده است از اول بحث در رابطه با امر دوم که مقبوض به بیع فاسد واجب است رد او، و خلاصه این شد یعنی نباید ایجاد مانع کند بین مال و مالک، مالک آمد خواست اخذ کند مال خودش را بتواند، معنای رد همینه. اینا در جایی است که شخص علم به فساد ما معامله نداشته باشد. و اما اگر عالم به فساد باشد و ما هم قائل بشویم که اذن مالک هم مقید بوده است به همین معامله، اذن مطلق نداده به طرف، چون یه وقت در باب معاطات اینجوریست، میگه آقا من منظورم اینه که این پول مال به او برسد و پول به من برسد در یه وجه نتفق، پس رضایتش رضایت مطلقه است. یه وقت نه، میگه مبنیان بر این عقد من این مال را به تو میدم، عقدم فاسده و خریدارم میداند این عقد فاسده. اینجا چطور؟ اثباتیت آی مشتری بر این مال بدون اذن مالک از اول چون علم دارد قصده و اخذ این مال حرامه بر او. و در روایت هم داریم که قصب تمام جهاتش مردود هست و هیچ جهتی، در روایت این عنوان را که ان القصب كله مردودون، یکی از شؤونات به اصطلاح قصب اینه که چی اخذ کند مال را، یکیش امساک است و سایر انواع تصرف همش حرام هست و مردود هم. پس بنابراین در این فرض دیگه اصلا اخذش حرام است و نوبت به رد نمیرسه. یعنی از اون اول آقای مشتری حق ندارد بگیره، حالا اگر گرفت قصب کرده است، هر حکمی که بر قاصب هست بر این شخص هست. اما ادامه بحث برقاصب.